بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقام الثالث عشر. عرض کردیم در باره قاعده ید در مقامات مختلف باید بحث کرد. 12 مقام را بحث کردیم، الان در مقام 13 هستیم. اون این است که انسان می تواند به وسیله ید شهادت بر ملکیت بدهد و چیزهای دیگر. انسان می تواند تکیه کند بر ید، یعنی استیلاء شخص، و بگد این آقا ابالک این عباس، بر یدش استیلاء، بر ادیدش استناد کند، شهادت بر ملکیت بدهد. بر یدش استناد کند، شهادت بر زوجیت بدهد و هاکذا. یجوز شهادتو لجوز الشهادت و بلید علال برکیه. دلیل این مسئله همان روایت که سابقا خوندیم، روایت اون فردی که اسمش در اون روایت هست، روایت که بود حفص. عرض کرد خدمت امام ابن رسول الله، من عبا را مثلا بر دوش کسی میبینم، شهادت میدم بر یدش، اما شهادت بر ملکیتش نمیدهم. حضرت آمد نظر او را رد کرد، آمد با یه مثال روشن، گفت اگر شما شهادت بر استیلا میدهی، حتما باید شهادت بر ملکیت هم بدهی. چرا؟ آرام آرام با طرف گفتگو کرد، گفت اگر بروید از بازار که شهادت بر ملکیتش نمیدهی، عبایی را بخریم. چشم. بعد از خریدن عبا میگید من مالکم؟ عرض کرد بله، بعد از خریدن عبا میگم من مالکم. فرمود چطور شد که شما بعد از خریدن مالک شدی؟ مالکیت شما فرع مالکیت صاحب عباس بزازه. شهادت بر ملکیت او نمیدهی، اما شهادت بر ملکیت خود میدهی، و حال اینکه ملکیت تو منشعب از ملکیت اون بزاز است که عبا را به شما فروخته. بنابراین انسان میتواند استناد بر ید کند، شهادت بر ملکیت بدهد. حضرت فرمود اگر بر ید او شهادت دادی، باید بر ملکیت او هم شهادت بدهی، به نشانه این که بعد از خریدن میگید من مالکم. زیادت الفرع علی الاصل معنا ندارد، تو مالک باشی اما فروشنده عبا مالک نباشد. خب تا اینجا مهد مسئله است. خب من اگر بخواهم بر ید استناد کنم شهادت بدهم، شهادت من علاوه بر ید احتیاج به شهادت من علاوه بر استناد بر ید احتیاج به استصحاب دارد. دیروز عبا ملک این آقا بود، خب ممکن است بین دیروز و حالا این عبا را به دیگری فروخته باشد. من اگر بگم الانم مالکه، ناچارم چه کنم؟ استصحاب کنم. بنابراین شهادت بر ملکیت استنادن علریت حتما احتیاج به استصحاب در بعض موارد دارد. چرا؟ ممکن است زلگد باشد اما به دیگری هم فروخته باشد. فقط من سؤالم این است که حالا که این آدم زلگد هست، بعد از زلگدم من استصحاب میکنم، شهادت میدهم، کجا این استصحاب به درد میخورد؟ فقط جای اون را پیدا کنید. از همه تون میپرسم کجا به درد بخوره؟ آیا جایی که بر دوشش هست و مدعی هم ندارد استصحاب فایده نداره؟ ابا بر دوششه و هرگز مدعی هم نداره، فایده نداره. نه ابا بر دوشه اما مدعی دارد. و من چون این آدم سابقا زلید بود، مالک بود، استصحاب میکنم، میگم این مالکه، اینم خوندم که به درد نمیخوره. چرا؟ ممکنه بین گذشته و حالا فروخته باشه. پس کجا این استصحاب به درد خورد؟ این که بگم استناد کند به ید و شهادت بر ملکیت بدهد، کجا به درد بخوره؟ آیا موقعی که مدعی ندارد؟ اگر مدعی ندارد که نیازی به شهادت نیست. اگر مدعی دارد، مدعی عرض کنم ادعا میکند ملک منه، من نمیتونم بگد استدلال کنم. چرا؟ ممکن است بین ید و بین امروز فروخته باشه. بعد چه کنیم؟ کجا؟ مورد ثالث، فرض کنید مال دست کسی دیگر است، من هم زلید نیستم، دست کسی دیگر، اون کسی دیگر هم بی طرف دلاله، میگه مال من نیست، ولی من میگم مال منه، اون میگه مال من، و حالا که من سابقا زلید بودم. اینجا میتوند این آدم روی ید تکیه کند و استصحاب کند، به سمسار بگد بده به فلانی. بنابراین آقایان باید مورد را پیدا کنید که انسان تکیه بر ید کند و شهادت بر ملکیت طرف بدهد. موردش این دوتای اول نیست. دوتای اول کدام؟ زلید باشد و مدعی نداشته باشه، نیازی نیست. زلید هست اما مدعی هست، و من میدونستم که دیروز این آدم زلید بود و مالک بود، لعل بین اون ملکیت دیروز و حالا فروخته باشد. نمیشود من استصحاب کنم، احتمال فروشش هست. پس چه کنیم؟ جای دیگر فرض کنیم. کجا؟ دست سمسار است، نه من زلیدم و نه او، ولی من سابقا زلید بودم. اینجا میتوند استصحاب بکند، مگر اینکه اون طرف بگه نبیاره. کمر کلام فی هازا، که انسان میتوند برگرد تکیه کند و استصحاب کند و شهادت بر ملکیت. و اگر محقق میفرماید و تجوز شهادت و بر استصحاب، جایگاهش اینجاست. المقام الرابع عشر، مقام چهاردهم. قاعده ید علامت ملکیت، اما استثناء هم دارد. همه جا نمیتونیم بر قاعده ید تکیه کنیم و استصحاب کنیم. چند مورد از قاعده ید بیرونه. همه این موارد که از قاعده ید بیرونه، یه وجه مشترک دارد. وجه مشترک کدومه؟ اساس در این جاها عدم ملکیته. قاعده اولیه عدم ملکیته. حالا یا عدم ملکیت فاسد مثل غصبی و سارق، یا عدم ملکیت غیر سارق و غیر فاسد. هر جایی که اصل اولیه و طب اولیه عدم ملکیت باشه، ولو این آدم زلگده، اما اصل اولیه در این موارد عدم ملکیته. یا عدم ملکیت فاسد یا عدم ملکیت غیر صحیح. اول آدمی است که کارش قصبه، آدمی که کارش سرقته، الان چیزی دستش هست نمیدوند این مال خودشه یا این را دزدیده، این مال خودشه یا این قصبیه. آدمی که به اصطلاح کارش قارتگریه، دزدیه، ممکنه اموال شرعی هم داشته باشد، هر موقع ذلیت شد ذلیت او دلالت بر ملکیت نمی کنه. چرا؟ چون طبع اولیه اموال این آدم، طبع اولیه اموال این آدم عدم ملکیت و فساده. این یه مورد. مورد دوم سمساره، دلاله، امانت فروشه. سابقا میگفتن امانت فروشی، دیگه الان نمیدونم چه میگن، حتی پلاکشون میگفتن امانت فروشی. الان سمساری مرده، در مغازهش اموالی هست، برخی هم مال خودشه، اما 1% اموال مال خودشه، 10%. اما طبع اولیه سرمایه سمسار مال کس دیگر است، امانت فروش. ولذا آدمی که امانت فروشه بمیرد، اینجا یدش علامت ملکیت نیست که بگد من مالکم. 3. جبات الخمس و زکات. کسانی هستند که از طرف حکومت اسلامی یا مراجع کارشان جمع کردن خمس و جمع کردن زکات. الان مرده است و در حسابش یا در خانهش مقداری اموال هست، احتمال دارد مال خودش باشد، اما طبع اولیه در اینجا ملکیت دیگری است. غالبا آقایانی که کارشون گردآوری زکات و خمس است، طبع اولیه اموال اینها عدم ملکیت، ولذات ید در اینجا حجت نیست. 5. خدای نکرده مرجعی بمیرد، در حسابش سهم امام، حسابش اموالی باشد نه سهم اموال، ممکنه مال شخصی باشد، ممکنه نخی از قبیل حقوق واجبه باشد، در اینجا ید علامت ملکیت نیست. چرا؟ طبع اولیه این اموال عدم ملکیت. بنابراین این مواردی که من شمردم یه وجه جامع دارد، وجه جامعش کدومه؟ طبع اولیه عدم ملکیت. بگو طبع اولیه عدم ملکیت. قایت ما فی الباب گاهی من باب الفساد کل قاسب و سارق، یا نخی عدم ملکیت اما سارق و قاسب نیست، امانت داره که سمسار و جابیان خمس و زکات یا کسانی که عرض کردم نمایندگان آقایان هستند در بلاد، اگر در حساب اینها اموالی باشد ید اینها علامت ملکیت نیست، تا چه رسد در حساب خود شخصی آقایان. تمر کلام و فی المقام الرابع عشر تتمتون. تتمتون چیه؟ خاطرتون هست گفتم این قواعد را برای چه میخونه؟ این قواعد را برای چه میخونه؟ بخواستم ببینم نسبت قاعده ید با استصحاب چیست. همین سبب شد که ما 14 تا بحث کردیم، الان رسیدیم سر بحث اساسی خودمون. خب بحث اساسی را آخر نمیندازن، بحث اساسی را اول میگن، ما آخر انداختیم. خدا رحمت کند، امام فرمود که زنان حرف حسابی را دم در میزنن، ما هم حرف حسابی را آخر میگیم. آیا قاعده ید بر استصحاب مقدمه یا استصحاب بر قاعده ید مقدم؟ منهای این که قاعده ید اماره هست، حالا بذارم کنار، منهای این که قاعده ید اماره هست و استصحاب اصله، اما مطلب دیگر اون کدومه؟ اگر بنا باشد ما بر استصحاب عمل کنیم، دیگه برای قاعده ید مورد باقی نمیمونه. چرا؟ 90% اجناسی که انسان دارد این مال غیره، از او خریده. الان نگاه کن، عبایی که بر دوش شما، پیراهنی که بر تنه، عمامه ای که بر سنه، این قبلا مال بزاز بود و الان در ملک شماست. اگر بنا باشد استصحاب را بگیریم، دیگه برای قاعدگیت جای باقی نمونه، زیرا تمام مواردی که انسان ید دارد قبلا ملک دیگریست. اگر شک کنیم که آیا منتقل شده یا نه، استصحاب ملکیت قبلی را بکنیم، دیگه برای قاعده ید موردی باقی نمیمونه، لغویت لازم بیاد. لازمش این است که قاعده ید امر لغوی باشد. از من ما مردن از موارد قاعده ید، مگر اینکه سابقا ملک قبلی بوده، ملک بزاد بوده، ملک فشفروش بوده. اگر ما شک کنیم استصحاب ملکیت دیگری کنیم، این زلیت بنده خدا دیگه یدش از کار میفتد. بنابراین علت تقدیم قاعده ید بر استصحاب امران: الاول قاعدت الید امارتون و الاستصحاب اصلون. علاوه بر این، اگر بنا باشد قاعده ید محکوم استصحاب باشد، یلزم لغویت قاعدت الید. از ما من مورد که قاعده ید جاری می شود قبلا ملک دیگری بوده، زوجه من قبلا دختر خانه پدرش بوده، کنیز قبلا ملک دیگری بوده و هاکذا. برای اینکه لغویت لازم نیاید، آقایان آمده ان گفته ان قاعده ید حاکم است، استصحاب محکوم. تا چه رسد به اصول دیگر، اصل براءت، قاعده اشتغال، دیگه همه اینها محکومه قاعده ید. بله، قاعده ید گاهی محکومه. کجا؟ محکومه بگنه هست. اگر بگنه باشد قاعده ید از بین میره. بله، قاعده ید بر استصحاب حاکمه، اما دست بالای دست بسیار است، بگنه حاکم برگده. پیغمبر اکرم فرمود عدل چیز البگنت للمدعی و الیمین علا من انکر، مسلمن بگنه برگد مقدمه. سؤال: آیا قاعده ید مقدم است یا اقرار؟ ابا بردوشمه اما اقرار کرده ام که ابا مال امره، کدام مقدمه؟ اقرار. پس قاعده ید عرض کنم آقا بالا سر مطلق نیست، قاعده ید تو سر استصحاب میزند، اما محکوم بگنه هست، محکوم اقراره. اقرار العقلا علا انفسهم جایز، بر قاعده ید مقدم. تمر کلام و فی هذه القاعده، در 14 مبحث با یک خاتمه. عرض کردم بحث را نموزجی و ساندویچی کردیم که آقایان حفظ کنید. القاعده الثانیه، وسط می نویسن القاعده الثانیه، قاعده التجاوز والفراغ. قاعده دومی که آقایان باید بحث کنن طبق شیخ اعلی الله مقامه آورده، ما هم بحث میکنیم. میگه چرا در قاعده فراغ بحث میکنیم؟ چرا در قاعده تجاوز بحث میکنیم؟ شما که کتابتون کتاب اصوله. میگه میخوام نسبت استصحاب را با قاعده تجاوز بفهمیم که آیا قاعده تجاوز مقدم بر استصحابه یا استصحاب بر قاعده تجاوز. خب اگر میخواد بفهمید خب یک کلمه بگو رد شو. میگه نه، انقاء قاف را هوس آشیانه بود، قوقای نینوا همه در ره بهانه بود. بهانه است که ما را فقیه کنه، این بهانه است که ما هیگن نسبه بین قاعدت تجاوز و الاستصحاب. خب یک کلمه میشه گفت. فرض کنید من در سجده هستم، نمیدونم رکوع کردم یا نکردم، استصحاب میگد نکردی، ولی قاعده تجاوز میگد کردی، کدام مقدمه؟ خب لا شک بر این که قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم. اما این را در یک کلمه میتونست بگن، ولی نظر شیخ این است که اصول ما مقدمه فقاهت باشد، ولذا قاعده تجاوز را و قاعده فراغ را مفصلا بحث میکنه. کفایه در این جاها بی لطفی کرده، خیلی کم، اما شیخ اعلی الله مقامه در رسائل بحث خوبی کرده و ما هم سایه به سایه شیخ در قاعده تجاوز. خب بعد از قاعده تجاوز کار خلاصه؟ میگه نه، نهضت ادامه داره، سومی رو هم بحث میکنیم. اون کدومه؟ اون کدومه؟ رسائل خوندید، اصالت صحه فی فعل غیر، قاعده تجاوز اصالت صحه فی فعل نفس، اصالت صحه فی فعل غیر. زید نماز میت میخوند، نمیدونم درست یا نه، میگه ز امر اخی که علا احسنه. چرا در این بحث میکنی؟ کتاب شما رسائله. میگه میخوام نسبت اصالت صحه را با استصحاب بفهمم. خب یک کلمه بگو برو. میگه نه، میخوام شما را مجتهد کنم، اصالت صحه فی فعل غیر را مطرح میکنه. تمام کرد؟ نه. میگه ولکنه معامله نیستم، قاعده قرعه هم بحث میکنیم. بنابراین سه قاعده دیگر داریم که انشاءالله بعد از تعطیل عید ملی عرض کنم بحث خواهیم کرد. فردا پنجشنبه تعطیله، پس فردا جمعه تعطیله، شنبه میگن عید ملی نوروزه، یک هفته آقایان مثل که میخوان سفر برن یا رفع خستگی کنن، چون سنگ بردن بالای کوه خسته شدند و بس که درس خوندند و شب روز، میخوان یک هفته رفع خستگی کنن. خب ما هم گردنمون از مو نازکتر، ما هم یک هفته تو خانه مینشینیم نمیاییم. اما شنبه بعد ساعتها عوض میشه، 8 میشود 9، در واقع 8 واقعی 9 اصطلاحی، 9 را انشاءالله قاعده تجاوز را شروع میکنیم. قال علی علیه الصلاه و السلام قسم ظهری رجلان، قسم بصاد، قسم ظهری رجلان، شاید در بعضی از نسخه ها اسنان، عالم متحتک و جاهل متنسک. فالجاهل یغر الناس بتنسکه والعالم فالجاهل یغر الناس بتحتکه والعالم برد سبب بیمیلی مردم می شود به تحتکه. سبب اعراض را کلمه حضرت خاطرم رفت. این حدیث از احادیث مبارک آقا امیر مؤمنانه. قسم وحری رجلا، دو نفر کمر مرا شکسته، عالمان متحتک، عالمی باشد اما در ظاهر برخلاف شر رفتار میکند، عالم است اما متحتک، ظاهرا عالم اما عمل به علمش نمیکنه. آمد یادم گبر رو عرض کردم خدمتتون که عالمان متحتک، مثالش مثال های فراوانی در تاریخ است. شریح از قبیل همینه. شریح بنابر اینکه اون فتوا را داده باشد، قسم وحری مردم کوفه را دعوت به جهاد کرد به علی. عالمان متحقق و جاهلان مثل خوارج متنسک، به ظاهر تظاهر به عبادت و زهد میکنه، تسبیح دست شست و هی مرتب سبحان الله میگه، صلوات میفرستد و محاسن خیلی طویلی دارد و خلاصه تظاهر به زهد. اما الاول که عبارت باشد از عالم متحقق، عالم متحقق سبب می شود که مردم از دین برگردن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن اگر این حقیقت داشت خودش عمل می کرد، از اینکه عمل نمی کند معلوم می شود خبری نیست. خدا رحمت کند، امام در یکی از سخنرانی‌های خودش وقتی که برخی از ماها را توبیخ میکرد، گفت اون آقا گفت معلوم میشود پشت قرآن یه چیزی نوشتن که شماها با اینکه میگید عمل نمیکنید، معلوم میشه در پشت قرآن یه خبری هست که شما عمل نمیکنید. عرض کردم این آدم سبب میشود مردم از دین برگردن، میگن اگر حقیقت داشت خودش عمل میکرد. و اما جاهل، اون یور الناس به تنسکه، اون هم به ظاهر که عبادت میکند مردم را فریب میدهد. خوارج پیشانیشان پینه بسته، زانوها پینه بسته، شعار میدن علی نماز جماعت میخواند، شعار میدهن لا حکم الا لله، لا لانک یا علی ولا لاصحابه. علی ساکته در حال نماز میخواند، باز ابن کوا شعار میدهد لا حکم الا لله، لا لانک ولا لعلی. امیر مؤمنان به خاطر که آگره میخوانند سکوت. مرحله سوم که شعار دادن، امیر مؤمنان با خوندن آیه دیگر آنها را ساکت کرد. در طول تاریخ اونی که سبب گمراهی ها شده است یکی از دو مرحله است، یا عالم متحقق که عمل نمی کند، یکی هم جاهل متنسک مردم را به بیراهه می کشد. اگر این دو طائفه در اسلام نبودن وضع اسلام نبود. الان همین مرحله داعش که میبینید محاسن تا نافه، خیال میکنن که خب دیگه کسی که محاسنش تا نافه، این در حقیقت یه حقیقتی، باطن اینها رو بشکافید باطنشون کفر است و فجر است و فسوقه. این همه خونریزی ها و کشتن بی حد حساب. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، وقتی سفر کردید، فلا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. قسم ظهری رجلان، عالم متحقق و جاهل متنسق. اما العالم المتحقق سبب اعراض مردم، خروج مردم از دینه، جاهل هم با تنسکش سبب می شود که مردم را فریب بدهن به بیراهه بکشن. 8000 نفر از اصحاب علی جدا شدن تحت همین عنوان لا حکم الا لله. البته آیه این الحکم الا لله امر الله تعبدو الا ایاه تحت این عنوان که نیامدن بگن این الحکم الا لله، حکم مال خداست، اما حکومت به معنی ارز کردم امارت، امارت که مال خدا نیست. امیر مؤمنان فرمود این الحکم الا لله کلمت حق ارید به الباطل. نعم این الحکم الا لله و انما یقول هائلون لا امرأت الا لله. خدا باید بیاد بنشیند استاندار و فرماندار بشود. حکم یعنی تشریع دست خداست. این الحکم الا لله یعنی حکم تشریع، البته قانون گذار خداست. امر الله تعبدو الا ایاه. اما این غیر این است که ما نتونیم در میان مردم حکومت کنیم. امیدوارم آقایان در این یک هفته تعطیل منقطع از مطالعه نباشید، منقطع از مباحثه نباشید، در حضر هستید مطالعه کنید بنویسید، در سفر هستید یک ساعت دو ساعت وقت خود را مختص به مطالعه کنید. مرحوم شیخ انصاری که چهارشنبه که درس تمام می شد پنجشنبه می آمد، شنبه می آمد درس، می فرماد سرنا عوامم، دو روز که تعطیل کردیم شدم عوام. جایی که شیخ میگه تعطیل دیگه دروز سرنا عوامن، حساب حوزه ما رو بکنیم. 365 روزه. چند روز ما درس میخونیم؟ دفترتون نگاه کنید. بنده که خیلی اصرار دارم که تعطیل نشود، حد اکثر 140 درسه. حد اکثر 142. شما نصاب کنید که آیا تعطیلی نسبتش به تحصیلی و تحصیلی به تعطیلی چیه؟ آیا این تحصیلهای موقت، این تحصیلهایی که در میانش این همه تعطیلی هست، جواهر پروره، شیخ انصاری پروره؟ نه، باید آقایانی که مدیر حوزه هستن حفظهم الله برای تعطیلی های حوزه فکر کنن. الان نباید تعطیلی بر ما غلبه کند. الان یک سلس درس ما هست، تقریبا دو سلس نیست. نباید حوزه ما این چنین باشد. مرحوم آیت الله گلپایگانی روز عید آمد در همین مسجد درس گفت. حالا فعلا یک ضرورتی هست آقایان تعطیل کنند، اما طوری نشود که منقطع از مطالعه باشد. این قطع از مطالعه و مباحثه سبب می شود که گذشته ها را انسان فراموش کند. امیدوارم آقایان به سلامتی برگردند و شنبه با ساعت جدید انشاءالله شروع می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.